أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. خب، ما در بحث منطقمون رسیدیم به بحث تقسیمات الفاظ. در تقسیمات الفاظ مرحوم مظفر فرمود که سه نوع تقسیم داریم. یه بار تقسیم الفاظ است به اعتبار تقسیم لفظ است به اعتبار وحدت لفظ، این تقسیم لفظ واحد است که همون 5 تا قسم بود که جلسه قبل عرض کردیم. یک بار تقسیم لفظ است به حیث تعدد که امروز انشالله بهش میرسیم. یه بار تقسیم مطلق لفظ است، حالا چه واحد باشه چه متعدد، که بحث آخر ماست انشاءالله در بحث مباحث الفاظ و اونجا بهش خواهیم رسید. ما اون تقسیم لفظ واحد رو بررسی کردیم و خوندیم و ازش سخن گفتیم و هر 5 قسم رو بیان کردیم. عرض کردم که این قسم ها متباینن در نگاه مرحوم مظفر و انشاءالله شما این در نوشته هاتون این تباین رو نشون بدید، این تقسیم ثنائی رو نشون بدید. لفظ یا یک معنا دارد یا بیش از یک معنا. اگه یک معنا داشته باشه مختصه، اگه بیش از یک معنا داشته باشه یا در زمان واحد اینا وضع شدن برای او یا اینطور نیست. اگه در زمان واحد و در زمان واحد باشه میشه مشترک، اگه نباشه یا وضع لاحق با سابق رابطه‌ای دارد، نسبتی دارد یا ندارد. اگه نسبتی دارد میشود چی؟ بفرمایید. منقول. اگه نداشته باشه میشه مرتجل. حالا کل لفظ متعدد اولش باید اینطوری تقسیمش کنیم. لفظ متعدد یا معانی متعددش حقیقی است یا نه حقیقی نیست. اگه حقیقی است، این سه‌تایی که گفتم توش بود، مشترک و منقول و مرتجل. اگه حقیقی نباشه، حقیقت و مجاز پیش میاد. یعنی یه لفظی متعدد است معناش و خدمت شما که عرض بکنم بعضی از این معانی معانی مجازی هست، اینجا بحث حقیقت و مجاز پیش میاد. حالا توی این تقسیم یه سوال که انشاءالله توی جلسه بحث تقریرمون بعد بهش بپردازیم، اونم اینه که آیا این تقسیم واقعا متباینن اقسامش با هم یا نه؟ آیا قسم اول با قسم پنجم تداخل نداره؟ یعنی لفظ مختص و بحث حقیقت و مجاز. این یه تأملی روش بکنید، یه تعاملی روش بکنید. خب تنبیهان، 2 تا تنبیه اینجا گفتیم که داریم. اولین تنبیه بحثش در این مورده که مشترک لفظی خدمت شما که عرض بکنم و مجاز بدون اینکه شما قرینه بیارید اینا قابل استعمال نیستن در برهانها. چرا؟ چون باعث اشتباه میشن. این همون غرض ما بود از مباحث الفاظ دیگه. شما حق ندارید معنای استعمال مجازی رو بدون قرینه بیارید تو برهان. نمیتونید مشترک لفظی رو عینو بیارید معلوم نکنید که منظورتون عین معنی چشمه است یا چشمه یا تلاس یا فلان. باید معلوم باشه بیان شما در استدلال. لذا تنبیهان، الاول، تنبیه اول چیه؟ ان المشترک اللفظی والمجاز لا یصح استعمالهما فی الحدود والبراهین. مشترک لفظی و مجاز را نمیشود در حدود، حدود یعنی چی؟ براش نیست تعریفات مربوط به مجهولات تصوری هم میرسیم انشاءالله توی بابش، ول براهین مربوط به مجهولات تصدیقی هم نمیشود مشترک لفظی و مجاز رو استعمال کرد الا مگر اینکه معنس بالقرینه تعالی ارادت المعنى المقصود، مگر اینکه قرینه‌ای بر اراده معنای مقصود بیاریم معلوم کنیم که منظورمون چیه. و مثلهما المنقول و المرتجل. منقول و مرتجل هم همینه. چرا؟ چون تو منقول و مرتجل هم گفتیم چی؟ گفتیم 2 تا معنا داریم دیگه. درسته یکیشون با دیگری مناسبت داره، یکیشون متأخر از دیگریه، اما در اصل اینکه 2 تا معنا داره که شکی نداریم. 2 تا معنا داره منقول و مرتجل. لذا باید معلوم کنیم کدوم 2 تا یا بیشتر، اصلا 10 تا شاید معنا داشته باشه، بعد معلوم کنیم کدوم منظوره. و مثلهما المنقول و المرتجل، البته به یه شرط، ما لم یهجر المعنى الاول. گاهی معنای اول مهجور میشه، یعنی لفظت منقول شده، لفظت مرتجل شده، اما دیگه اون معنای اولی رفت پیکارش، دیگه اصلا اون معنا ارتباطی با لفظ نداره. بله در این حالت شما لفظ منقولت یه معنا داره در نهایت. پس دوستان نکته جالب، لفظ منقول و مرتجل که وضع دومش متأخر است از وضع اول، گاهی اینقدر وضع دوم پررنگ میشه و اینقدر از تاریخ وضع اول میگذریم که اصلا همه از ذهنشون میره که او لفظ در اون زمان وضع شده و در فلان معنا. و اینو میتونیم هم در زبان عربی هم در زبان فارسی پیدا کنیم، در هر دوش. یعنی به این نتیجه برسیم که اصلا معنی دوم اینقدر گسترده شد، روشن شد، بزرگ شد که دیگه معنی اول رفت، محجور شد دیگه. لذا هر وقت من استعمال کنم این لفظ همه معنی دومیه رو میفهمن دیگه، نیازی به قرینه ندارم. پس شرطش مهم بود. فاذا حجر کان، اگر معنای اول محجور شد، کان ذالک وحده قرینه علی اراده ثانی، خود همین محجوریت معنای اول قرینه است برای اراده معنای ثانی، تمام شد. خود همین قرینه برای دوستان، به شرطی که اون دیگه موضوع لحن نباشه ها، حقیقت نباشه در این لفظ. محجوریت یعنی این، نه اینکه فقط از ذهنمون دور شده، نه، باید درخت بربنده از این لفظ، بین العرف، تمام شد. فقط تو شاهنامه فردوسی این لفظ با اون معنا میبینیم دیگه، امروز کسی اونطوری استعمالش نمیکنه. به این میگن محجور، که باید دقت هم بکنیم به این مطلب توی بحثای برهانی ما. مثلا شما در خود زبان فارسی، مثلا اگه برید الان کتاب اوستا رو ببینید، مثلا خیلی اینا طولانی زبانشا، در زبان پهلوی و فارسی، یعنی فارسی قدیم، برید ببینید اصلا خیلی از الفاظی که امروز ما خلاصه، خیلی از الفاظ این الفاظ نیستن و بعضی از الفاظ هم شاید اونجا پیدا بشن که اصلا دیگه معناشون این الفاظی که ما امروز داریم درش استعمال میکنیم کلن نباشن. لذا هجر اگر اتفاق بیفته خودش قرینه بر اراده معنای دوم. الا انه یحسن اجتناب المجاز فی الاسالیب العلمیه حتی مع القرینه. اصلا بذارید یه پله جلوتر بریم. ما اصلا توی بحث علمی چه کاری مجاز بیاریم؟ ما مگه مشکلی داریم؟ مگه چرا باید مجاز بیاریم؟ وقتی بحثت علمی صرفه، آقا چرا مجاز بیاری؟ حالا مجبور بشی قرینه بیاری؟ نه، استعمال حقیقی انجام بده. لذا مظفر میفهمد به طور کلی بهتر است که ما کلن مجاز تو استعمالات علمی نیاریم. دوستان کلن میگفتن کسی که میخواد کار عقلی کنه، کار منطقی جدی، کار فلسفی جدی، ظاهرا بو علی هم همینو میفرموده، یکی از شاگردان مرحوم علامه هم از قول ایشون میفهمد که من خیلی اهل شعر بودم، تو خوندن فلسفه من بود، اول یادگیریم بود، آیه طباطبایی من فهمود که مثلا یکم کمتر شعر و اینا. چرا؟ چون شعر حریم خیاله، فلسفه حریم عقله. انسان اگر خیلی تو اون خیال غور کنه، گاهی قاطی میکنه با این فلسفه، و شاید آدم بتونه رد و پای این خلطو در آثار بعضی از حتی بزرگان ببینه. خدای طباطبایی با اینکه به شدت اهل شعرم بودی، اون شعرش رو دیدی، همی گویم و گفتم بارها بود کیش من، مهر دلدارها پرستش، بله، به مستی بود در کیش مهر، برونند زین حلقه هوشیارها. خیلی زیبا، خیلی خیلی. فقط یک کلمه عربی تو این شعر، اونم اسم حلاج، که اونم اسم جالب، خیلی بزرگ بودی من. خود ایشون با اینکه بسیار قدرتمند بود در شعر، ولی ذره ای در بحث‌های فلسفی شما یک ذره لغزش از بحث‌های علمی اصلا شعر نمیاره تو فلسفش. اسفار رو ببینید، خالص اسفار شأنش هم متفاوته. اسفار شعر توش هست، ذوقیات توش هست، منقولات توش، همه چی توش هست. دلیلی هم داره حالا که صدرا این کارو کرد. شما بدایه و نهایه و اصول فلسفه رو بگردید، یک شعری پیدا کنید مگر در مقاله ششم اصول فلسفه که اصلا بحث در مورد اعتباریاته، در مورد مجازیاته، اونجا علامه شعر میاره. بله، هم از فردوسی میاره، هم شاید سر کلاس شما هم خوندم، نمیدونم، هم از فردوسی میاورد اونجا شعر و هم از حافظ اگه اشتباه نکنم. بله، که اتفاقا چون جاش همونجاست دیگه، بحث مجاز. لذا بهتره که اصلا اینو نیاریم داخل بحث. خب از ثانی المنقول، لفظ منقول، ینقسم الی تعینی و تعینی، اینم توضیح بدم یعنی چی. دوستان لفظ منقول چی بود؟ این بود که یه لفظی در این معنای استعمال میشه، کم کم به خاطر این که این معنا با یه معنای دیگه مناسبت داره، ما همون لفظ در اون معنا دومی استعمال میکنیم. مثلا لفظ صلات معنای موضوع لش دعاست، بعدن شارع میاد استعمال میکنه لفظ صلات در همین افعال صلاتی رکوع و سجده و اینا. چرا؟ چون هم یه نوعی از یه مناسبتی با دعا داره، ولی استعمال مجازی اول مجازیه. یه مدت اینقدر استعمال میشه، اینقدر استعمال میشه، مسلمان روزی 5 بار بلال میره از آنو میگه، بعد در دوران سالیان متمادی در جنگ و صلح و حضر و سفر و همه جا اینا صلاتو دارن، اینقدر صلاتو استعمال میکنن که این مجاز استعمال مجازی میشه، استعمال مجازی مشهور، و اینقدر شدت پیدا میکنه که دیگه چی میشه؟ میشه حقیقت دیگه. کسی برای اینکه از لفظ صلات این معنای نماز رو بفهمه نیازمنده به قرینه نیست. خب یه بار اینطوریه، یه بار نه، من به عنوان شارع یا من به عنوان فیلسوف یا من به عنوان هر کسی، چون یک ارتباطی داره این یه معنایی در علم من یا در عرف من با اون معنای موضوع الله، این لفظ رو وضع میکنم، میگم از این به بعد توی این علم به این معنا هم بگید فلان، به این معنا هم در فلسفه بگید امکان. امکان یه معنای نزد عرف، یه چیزی میفهمن ازش. از این به بعد منم یه معنا دارم تو فلسفه شبیه به اون معنای عرف، مناسبتی با اون داره. از این به بعد میگم وضعت لفظ الامکان به ازای اون معنای فلسفی. خب اینا با هم چه فرقی کردن؟ توی حالت اول اون لفظه یه دوره تاریخی ازش گذشت، به تدریج شد حقیقت. به اون میگن وضع تعینی. تعین یعنی چی؟ یعنی معین نداره، به تدریج اینطوری شد، حیثش متواضعیه، کسی نیومد تعیین کنه این لفظ رو بگه حقیقت است در اون معنا، نه اینطوری شد. اون دومیه که فیلسوف بود، وضعش شد که لفظ امکان رو وضع کرد، لفظش شد وضع تعیینی. یعنی استاد روی خلاصه چهار پایه گفت آقا از امروز لفظ فلان را وضع میکنم برای فلان، تمام شد، استعمالم حقیقیه، دیگه نیاز به قرینه نداره. لذا لفظ منقول دو حالت داره که میشه منقول. منقول چی بود؟ هر دو تا معنا حقیقتن در این لفظا، یعنی استعمال این لفظ در هر دو معنا حقیقیه، اما یکی سابق یکی لاحق. حالا این که او دومی هم استعمالش حقیقی شده، یا یک کسی آمده اونجا گفته وضع میکنم این لفظو به ازای معنا که به این میگن تعیین، یا نه اینقدر مردم در همون معنای مجازیش استعمال کردن، بعد از چند سال دیگه اینقدر شهرتش شدید شد که شد حقیقی، که به این چی میگن؟ تعین. لذا منقول دو حالته، منقول یا تعینی یا تعینی. ببینید چرا تو مرتجل از این حرف نزدیم؟ ها؟ چون تو مرتجل اصلا نسبتی بین معنای اول و دوم نیست تا مجاز شکل بگیره، لذا اصلا تعین معنا نداره، اونجا هرچی از تعینه در ارتجالی. در منقوله که چون نسبتی وجود داره بین معنای اول و دوم، با این نسبته هم من میتونم وضع تعینی کنم، هم میتونم نه، اول استعمال مجازی کنم، اینقدی استعمال زیاد بشه که تعینن این لفظ در اون معنا حقیقت بشه. ببینید المنقول ینقسم الى تعینی و تعینی. منقول تقسیم میشه به تعینی و تعینی. چرا؟ لأن نقله، نقل چی بود؟ اینکه این لفظ علاوه بر معنای اولش بیاد نقل پیدا بکنه به معنای دیگری. تارتن یکون من ناقل معین، گاهی این نقل توسط یک ناقل معین صورت میگیره، یه شخص مشخص، یه فیلسوف، یه متکلم، یه عرف، یه رئیس قبیله، میگه این لفظ برای این معنا، تمام شد. به اختیاری و قصده، به اختیار خودش، به قصد خودش این لفظ برای اون معنا وضع میکنه. که اکثر المنقولات فی العلوم و الفنون، مثل خیلی از منقولاتی که در فیزیک هست، شیمی هست، فلسفه هست، ریاضیات هست، همین. و هو المنقول التعیینی. مثلا ببینید آقا لفظ انرژی رو، حالا البته خودی لفظ اصلا فارسی نیست، حالا مثال فرض میکنم، یه بار شما برای شور و نشاط یه نفر میگید، خب این معنی عرفیه، اون فیزیکدان لفظ انرژی رو وضع میکنه برای معنای خاصی، از انرژی پتانسیل یا مثلا جنبشی یا گرانشی یا مغناطیسی، هر چی که اونجا هست، یه معنای خاص از انرژی وضع کرد که اکثر المنقولات فی العلوم و الفنون و هو المنقول تعیینی، از باب تفعیل فاعل مشخص داره، حیث مفعولی هم داره، یعنی کی؟ یعنی الواضع الناقل یعین هذا اللفظ فی هذا المعنا، اینطور. و هو المنقول تعیینی ای ان الوضع فیه، وضع یعنی همون رابطه لفظ و معنا، وضعی که اینجا صورت میگیره به تعیین معینن، به واسطه یه معینی، یه تعیین کننده ای تعیین میشود. خب یک، تعیینی. دو، و اخرى لا یکونو به نقل ناقل، فهمود بالا ببینید، لان النقل تارتن یکونو به ناقل، حالا و اخرى، ای اخرى مقابل تارتن، گاهی لا یکونو به نقل ناقل، به نقل یه ناقلی نیست یه شخص مشخصی وضع کرده باشد این رو برای این، نه به نقل ناقل معین به اختیاره، نه یه فردی رو پیدا کنیم این آمده این لفظ صلات برای معنا گذاشته، نه، بلکه چی؟ و انما یستعمل جماعت من الناس اللفظ، بلکه جماعتی از مردم این لفظ رو استعمال میکنن، فی غیر معناه الحقیقی، در غیر اون معنای حقیقیش. یعنی استعمال چیه دوستان؟ استعمال بگو مجازیه، اما لا به قصد الوضع له، نمیخوان وضع کنن این لفظ رو تو معناها، دارن استعمال میکنن، هی دارن استعمال میکنن، اینقدر زیاد میشه این استعمال، اصلا حواسشون هم نیست، یه دفعه میشه حقیقت بدون اینکه کسی بخواد اصلا. ثم یکسر استعمالهم له، یه دفعه زیاد میشود استعمالهم، استعمال این جماعت من الناس له، لون لفظ در اون معنا، و یشتهر بینهم، مشهور میشه بینشون، تا کجا؟ حتی یتغلب المعنى المجازی علی اللفظ، تا زمانی که غلبه میکنه این معنای مجازی بر لفظ و اصلا میشه مال لفظ، فی اذهانه، در اذهانشون معنای مجازی بر لفظ غلبه میکنه، لذا چی میشه؟ فیکون کالمعنى الحقیقی، اصلا این معنای مجازی میشه این معنای حقیقی. خب نشونه معنای حقیقی چیه؟ شما بگید نشونه معنای حقیقی اینه که یفهمه السامع منهم بدون القرینه، این لفظ رو سامع، سامعی که خودش از اون جماعت من الناس هاست، از سامع منهم، این سامعی که خودش از اون جماعت من الناس، بدون القرینه، بدون اینکه قرینه وجود داشته باشه، سامع از اونها این رو، سامعی که جز اونهاست این رو میفهمه، یعنی سامع دیگه نیاز به قرینه نداره، قرینه نشانه مجاز بود، فهم بلا قرینه نشانه چیه؟ حقیقته. لذا فیحصل الارتباط الذهنی بین نفس اللفظ و المعنا، پس ارتباط ذهنی به وجود میاد بین خود لفظ، خود لفظ، این نفس لفظ رو چرا گفته؟ بالاش می‌نویسید یعنی لفظ بلا قرینه، بین نفس اللفظ و المعنا، بین خود لفظ و معنا، فینقلب اللفظ حقیقتا فی هذا المعنا، لذا لفظ دیگه منقلب میشه اینجا به چی؟ به یه لفظ حقیقی در این معنا. و هو المنقول تعینی، به این میگن منقول تعینی در مقابل منقول تعینی. خیلی خوب، این آقا بحث اول ما بود، دو تا تنبیهش هم خوندیم و تمام. بریم سراغ بحث دوم، رابطه دو تا، حالا الفاظ دو تا یا چند تا لفظ با هم دیگه، این چند تا تقسیم داره. در تقسیم اول ما وقتی دو تا لفظ رو با هم دیگه یا چند تا لفظ رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، یا رابطه شون ترادف یا تباین. ترادف یعنی چی؟ یعنی این دو تا لفظ برای یه معنا وضع شدن، غیر از مشترک لفظی. مشترک لفظی چی بود؟ ما تو بالا هرچی خوندیم مال لفظ واحد بود، اون مشترک لفظی بود، یه لفظ برای چند معنا. اینجا دو لفظ یا چند لفظ برای یه معنا، درست شد؟ خیلی خوب، مثل چی؟ مثل خدمتتون که عرض بکنم، بله، مثل اسد و لیث، هر دوشون برای معنای شیر بس شدن، هر دوی اینها. لذا اذا قسنا لفظن الى لفظن، اگر یه لفظی رو، این میشه ترادف. تباین چیه؟ نه، هر کدوم از این الفاظ چند تا لفظ داریم با هم مقایسه میکنیم. دوستان خواهش میکنم توی نکته دوم چند تا لفظ داریم، توی نکته اول یک لفظ داشتیم، اینجا چند تا لفظ داریم. گاهی مقایسه میکنیم با هم میبینیم همشون یه معنا دارن، گاهی مقایسه میکنیم با هم میبینیم نه هر کدوم یه معنی برای خودش داره، به این میگیم تباین. پس الفاظی که در یه معنا مشترکن رو بهشون میگیم الفاظ مترادف، الفاظی که در معنا مشترک نیستن رو بهشون میگیم الفاظ متباین. اذا قسنا لفظا الى لفظ، اگه مقایسه کنیم یه لفظی رو با لفظ دیگری، او الى الفاظ، یا یه لفظی رو با یه الفاظ دیگری، لازم نیست حتما یکی و یکی باشه، میتونه یکی و چند تا باشه. فلا تخرج تلك الالفاظ المتعدده عن احد قسمين، این الفاظ متعدد یکی از این دو تا قسمو دارن، یکی از این دو حالت رو دارن و حالت سومی دیگه امکان نداره. چیه اولی؟ الاول، اما ان تكون موضوعه لمعنى واحد، یا همه این الفاظ وضع شدن برای معنای واحد. فهیل مترادفه، هی به کی برمیگرده؟ اون الفاظ. بر این اساس این الفاظ میشن چی؟ المترادفه، میشن الفاظ مترادفه. اذ کان احد الالفاظ ردیفا للآخر علی معنى واحد، به طوری که یکی از این الفاظ ردیفه در کنار سایر الفاظ قرار میگیره در چی؟ در معنای واحد. یعنی هم، یعنی معنای شیر رو بذار کنار هم قرار میگیرن اسد و لیس، علی معنى واحد. آیا مظفر اینجا پاورقی زده احد الالفاظو؟ یه تفاوتی داره میگه، میگه اینجا منظورم از الفاظ که جمع بستم این جمع منطقیه نه جمع نحوی و ادبی. جمع نحوی در زبان عربی کی حاصل میشه؟ از سه به بالا، سه به بالا. دو رو جمع نمیگن، بهش میگن مثنا. ولی جمع منطقی نه، یک به بالا میشه جمع منطقی، یعنی دو به بالا در واقع، یعنی از یک به بعد. خود یک مفرده، دو تا بالاتر جمع. لذا امام مدافعان میگه اشکال نگیرید که از کان احد الالفاظ، اینجا گفتی شما الفاظ، یعنی تو از سه تا باشن، نه او سه تا باشن جمع ادبی و نحویه، جمع منطقی از دو به بالا جمع، مشکل نداره. از کان احد الالفاظ ردیفا للآخر علی معنا واحد، مثل چی؟ مثل اسد و سبع و لیف. اسد معنی شیر، سبع معنیش معنی دیگه هم داره، سبع معنی وحشی بودن، حیوان درنده و وحشی هم است، سبع هم شیره، لیس هم شیره، لیف. بله. و مثل چی؟ هره و قطه، هر دو معنی گربن، هر دو، هم هره هم یعنی یک لفظ داری یه لفظ دیگه هم داری، ردیفن کنار هم دیگه قرار میگن برای معنای واحد. و مثل چی؟ انسان و بشر، معنیشون یک. لذا فترادفو، ترادف چیه؟ اشتراک الالفاظ المتعدده فی معنا واحد. ترادف معنیش چیه؟ الفاظ متعددن و مشترک لفظی نیست. دوستان چند بار دارم میگم مشترک لفظی، لفظ توش واحده، معنا متعدده. اینجا معنا واحد، لفظ متعدده، چون داریم تقسیم الفاظ متعدد اینجا میخونیم نه لفظ واحدو. لذا اشتراک الالفاظ المتعدده فی معنا واحد، ترادف میشه اشتراک الفاظ متعدد در معنای واحد. تباین مقابل اینه، تباین چیه؟ و اما ان یکون کل واحد منها موضوعا لمعنا مختص به. یه بار نه آقا، هر کدوم از این الفاظ وضع شدن برای معنای مختص به خودشون. فهیه، برای اساس این الفاظ میشن چی؟ المتباین، همشه الفاظ متباین. مثال بزن، هزار تا مثال داره، کتاب و قلم و سما و ارض و حیوان و جماد و سیف و صارم و شجر و حجر و مدر و میمون و ببر و پلنگ و در و دیوار، همه اینا متباینن دیگه، مترادف که نیست. خب لذا تباین معنیش چیه؟ فتباینو ان تکون معانی الالفاظ متکثرتون به تکثر الالفاظ. تباین یعنی این که این معانی الالفاظ متکثر باشن به تکثر الالفاظ، یعنی هر چی لفظ بیشتر معنا بیشتر، به ازای هر لفظ یه معنا داری، این یعنی تباین. اینجا شما الفاظتون متباین میشن. دوستان ما بعدن یه تباین دیگه میخونیم که اون دیگه به حسب لفظ نیست، به حسب معنا و مصداقه. در بحث نسب اربعه انشاءالله میخونیم به حسب مصداق، او یه حرف دیگه است که بعدن میخونیم. لذا بعضی از الفاظ بر اساس این چیزی که اینجا میخونیم متباینن، بعدن اونجا خواهیم خوند که نه، بر اساس اون مبانی متباین نیستن، مثلا مساویان یا عموم خصوص من وجهن یا عموم خصوص مطلقن. لذا این تباینی که داریم اینجا میخونیم به این معنا منظورمونه، یعنی هر لفظی یه وضع خاص خودشو داره. بله معانی این الفاظ میتونن تو مصادیق با هم مشترک باشن، این خراب نمیکنه تباینو، تباینی که اینجا داریم میخونیم و خراب نمیکنه. بله یه تباین دیگه بعدن میخونیم که در اونجا باید کاملا مصادیق از هم منفک باشن. ببینید ول مراد من التباین هنا، مراد از تباین تو این تقسیم غیر التباین الذی سیأتی فی النسب، این غیر از تباینی که بعدن در نسب اربع خواهیم خون، نسبت‌های چهارگانه بین دو تا مفهوم بعدن میخونیم به حسب مصداق ان شاء الله میخونیم ایشون، این غیر از اون چیز دیگه است. فان التباین هنا، منظورمون از تباین اینجا چیه؟ بین الالفاظ به اعتبار تعدد معناها. اینجا یعنی این که تباینی داریم بین الالفاظ به اعتبار تعدد معانیشون، الفاظ متعدد معانی متعدد. و ان کانت المعانی تلتقی فی بعض افرادها او جمیعها، ولو معانی در اینجا معانی متعدد تلتقی ملاقات کنن با هم دیگه، مشترک باشن با هم دیگه، فی بعض افرادها او جمیعها یا در همه افرادشون اشکال نداره. ببینید گاهی ما دو تا معنا داریم با هم متفاوتن، دو چیزن، لذا تباین دارن بر اساس مبحث الفاظ، اما مصادیقشون همه مشترکن. مثالو ببینید، فان السیف یباین الصارم، دوستان صارم یعنی چی؟ یعنی برنده، تیز و برنده. خب سیف معنی چیه؟ همین وسیله آهنی که تو جنگ به کار میره، یا چوبی آنی هرچی. آقای مصطفی میفهمد سیف یه وضع داره، صارم یه وضع داره، لذا اینا مترادف نیستن، متباینن، اما مصادیقشون مشترکن. همه سیف ها باید تیز باشن، حالا اگه بگیم همه سیف ها تیزن، لذا در اینجا این مصداق ما با هم مشترکن. یعنی ولو صارم و سیف به جهت لفظی با هم متباینن، چون دو تا معنا، دو تا وضع اینجا داریم، دو تا معنا داریم، اما افرادشون با هم یکی میشن. آقا مثلا بلندی و سفیدی، آقا واقعا بلندی یه چیزه، سفیدی یه چیزه. بله بعضی از افراد انسان رو داریم هم قد بلندن هم صورت سفید دارن، گاهی با هم مشترک میشن. این که اشتراک مصداقی دارن یه بحث دیگریه که بعدن خواهیم خوند، اما به هر حال لفظ بلند یه موضوع له داره، لفظ سفید یه موضوع له دیگه داره. لذا تباینی که اینجا میگیم غیر از تباین و عدم تباینی که بعدن در باب نسب اربع که چیه حالا خواهم گفت بعدن خواهیم خوند. فان السيف يباين الصارم، بر اساس مبنای ما در اینجا سیف مباین با صارمه، اینا با هم تباین دارن. لان المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، چون منظور از صارم در زبان عربی یعنی چی؟ یعنی اون خدمت شما که عرض کنم برنده های از سیوف. بله حالا من گفتم مطلق برنده، اون هم حالا شاید یه معنیش باشه، آقای مظفر میخواد بگید خدمت شما که عرض کنم، چون به اون معنی هم هستا، سرمه به معنای بریده شده یا برنده و اینها هم درش معنی میشه، اما صارم رو معمولا اینطوری که در شمشیر برنده به کار میبرن. خب شمشیر برنده یه چیز، مطلق شمشیر یه چیز دیگه است. بله ولی صارم و سیف در یه جایی با هم اشتراک دارن، کجا؟ تو شمشیرهای برنده. همه صارم ها سیفن، اما همه سیف ها صارم نیستن، همه سیف ها صارم نیستن. حالا من اون مثالی که عرض کردم حالا برای مبنا بود که اون توضیح دادم که صارم رو برنده بگیریم، اگه صارم رو مطلق برنده میگرفتیم اون وقت اگه همه شمشیرها رو هم برنده میدونستیم مساوی میشدن اصلا، یا نه شمشیرها بعضیا برندن بعضیا نیستن، لذا اون جاهایی که برندن با صارم مشترک میشن. این همینجوری که آقای مظفر میخواد بفهمون، فهما متباینان معنن، لذا صارم و سیف با هم متباینن از جهت معنا. و این کانا یلتقیان فی الافراد، ولو در افرادشون مشترکن. چرا؟ از ان کل صارمن سیفون، چون هر صارمی شمشیره، اما هر سیفیش صارم نیست، بعضی سیفا برنده نیستن، صارم یعنی شمشیر برنده. پس خب لذا اینا با هم میتونن مشترک باشن. و کزل انسان و ناطق متباینان معنن، انسان و ناطق با هم تباین معنایی دارن. یعنی چی؟ یعنی انسان یه معنی داره، ناطق معنی دیگه ای داره، با هم دو تا وضع اینجا داریم، دو تا معنا داریم. بله ولو اینها در افراد مشترک باشن، یعنی همه انسان ها ناطقن و همه ناطقا فقط انسانن، این اشتراکشون در مصادیق ربطی به تباین مفهومیشون نداره. ببینید و کزل انسان و ناطق متباینان معنان، با هم تباین معنایی دارن. لان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر. با انسان یه چیز ناطق چیز دیگه است. اینا دو تا مفهومن، دو تا چیزن، دو تا مفهومن، یعنی دو تا معنا اینجا وجود داره. بله و امکان یلتقیان فی جمیع افرادهما، ولو اینا در افرادشون کاملا با هم مشترکن. یعنی هر چی صارم، هر چی ببخشید ناطقه انسان و هر چی انسان ناطقه. جالبا دو تا چیز داریم به جهت مفهومی متباینن در اینجا، جز الفاظ متباین حساب میشن، به جهت مصداقی کاملا مساویه و مشترکن، کاملا این معنا داره. ناطق آخه یه معنی ازش اراده میشه، حالا به معنی قوه نطق بگیریم، به معنی سخنگو بگیریم، یه چیزه. انسان چیز دیگه است، انسان حیوان ناطق، ناطق یه چیز دیگه است، خودش یه معنای دیگه ای داره که آمده در دل انسان باز خوابیده. لذا ما اینجا دو تا معنا داریم، بعدا هم به این خواهیم رسید. لان کل ناطق انسان، چون این کله دیگه این کله مصداقی، چون هر مصداقی از ناطق مصداق انسان هم هست، و کل انسان ناطق، و هر مصداقی از انسان مصداق ناطق هم هست. لذا بعدا خواهیم خوند که رابطه انسان و ناطق به جهت نسب اربع رابطه تساویه، ولو به جهت مفهومی رابطهشون تباینه. رابطه صارم و سیف عموم و خصوص مطلقه، ولو به جهت مفهومی رابطهشون تباینه. اینا دو تا چیزن و بعد از هم دیگه تفکیک بشن. انشاءالله جلسه بعد قسمت الالفاظ المتباینه رو انشاءالله خواهیم خوند، بحث مثلان و متخالفان و متقابلان، که باز اینم بحث مهمیه در عبارات مرحوم مظفر، انشاءالله بعد بهش رسیدگی بکنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.